بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. بحث در این بود که اهل تقوا در معاشرت با دیگران دستورات دینی رو رعایت میکنن. در همین رابطه رسیدیم به یکی از دستورات اجتماعی اسلام که آثار فردی فراوانی هم داره، به عنوان نصیحت کردن و خیرخواهی کردن که مؤمنین نسبت به همدیگه انجام میدن. روایاتی هم عرض شد، برای تکمیل بحث به چند روایت دیگه اشاره میکنم. امام صادق علیه السلام فرمودند یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحت له فی المشهد والمقیب. خوب دقت بفرمایید، مولای ما امام صادق فرمودند واجب است بر مؤمن نصیحت کردن مؤمن دیگر رو در حضور او یا در غیابش. در حضور نصیحت کردن معلومه، خیرخواهی کردن، تذکر دادن، نکاتی رو بیان کردن، این روشنه. اما در غیاب چطوری خیرخواهی کنیم؟ یعنی باید مواظب باشیم که غیبت او نشه، به او تهمت نزنن، افترا نبندن. اگر هم یه وقت کسی این کار رو کرد، به دفاع از برادر مؤمن خودمون اقدام بکنیم. ملاحظه میکنید که روایت خیرخواهی رو توسعه داد، هم حضور و هم غیاب. ما نسبت به همدیگه اهل ایمان این وظیفه رو داریم. حتی این سعه رو میشه ازش فهمید، اگر مؤمن در یه شهر دیگری هم حتی بود، در این شهر دارن نسبت به یه کسی در شهر دیگر بدی میکنن، بدی میگن، برای او خیرخواه باشیم و نصیحت کنیم. تأکید دیگری از امام باقر علیه السلام از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم. که فرمود لینصح الرجل منکم اخاه کنصیحته لنفسه. انسان باید نصیحت کنه برادر دینیش رو همونطوری که برای خودش خیرخواهی داره. شما برای خودتون چطوری خیرخواهی میکنید؟ اون چیزی که به مصلحتتون رو میخواید، برای برادر مؤمنتون هم باید اینگونه باشید. بعد این کار پاداش فراوانی داره، آثار معنوی فراوانی داره، هم در اجتماع تأثیر گذاره، هم بر خود ما تأثیر میگذاره. پاداش این خیرخواهی چقدره؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که رسول خدا فرموده است ان اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه امشاخم فی عرضه به نصیحت لخلقه. این ارزش این کاره. کسی که بیشترین قدم رو برای نصیحت مؤمن برداره، در نزد خدای تعالی در روز قیامت از منزلت بالاتری برخورداره. جایگاه او در قیامت جایگاه ویژه است. شبیه همین روایت رو سفیان ابن عیینه نقل میکنه، میگه شنیدم امام صادق، از شاگردان امام صادق، از ربات احادیث، میگه شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود علیکم به نصح لله فی خلقه فلن تلقاه به عمل افضل منه. بر شما باد که به خیرخواهی برای برادر مؤمنت اقدام بکنی، که در روز قیامت کسی خداوند رو ملاقات نمی کند با عملی که افضل از این کار باشه. نصیحت کردن، خیرخواهی کردن، نصیحت به معنی خیرخواهی است، نه حالا بشینه موعظه کنه دائم این بگه اون بشنوه، به این معنا نیست. نصح به معنای خیرخواهی است، مسیر درست رو نشونش دادن، راهنمایی کردن، دستگیری کردن، همه اینها نصیحته. از خدای تعالی باید درخواست بکنیم که به ما توفیق این رو بدهد که در این امور و هر امر خیر دیگری موفق باشیم که انجام بدیم و وظایف ایمانیمون رو نسبت به برادران مؤمن خودمون انجام بدیم انشاءالله. یکی دیگر از موارد معاشرت مؤمنین در جامعه که اسلام روی او هم تأکید فراوان داره و باعث تحکیم اجتماعی هم میشه، اصلاح ذات البین. راجع به اصلاح ذات البین مطلب قطعا شنیدید و نکاتی هم شاید به مناسبتی در همین جا به عرض شما رسیده. چون تکمیل بحث رو میخواییم بکنیم، به مواردی که قبلا بهش اشاره نکردیم در این نوبت اشاره میکنم که این قسمت رو هم کامل کنیم. ممکنه بین دو نفر از افراد خانواده، دو تا برادر، برادر و خواهر، پدر و مادر، فرزند و پدر، فامیل دور، فامیل نزدیک، اینها بالاخره کدورتی پیش بیاد که موجب جدایی و افتراق بین افراد خانواده بشه و یا در یه محله بین دوستان و همسایگان یک همچین افتراقی صورت بگیره که اگر ادامه دار بشه گاهی کار خیلی سخت میشه، منجر به ضرب و قتل و امثال ذالک هم میشه. لذا باید به سرعت کدورت‌ها رو اصلاح کرد، روابط رو حسنه کرد و حتی بالاتر بعد از اصلاح ایجاد محبت هم کرد. بعضی وقتا فقط اصلاح میکنیم و از همدیگه راضی هستیم، اما نه، باید اون بعد مودتی و محبتیش رو هم تقویت بکنیم و زیادش بکنیم. از آیات شریفه قرآن کریم و همچنین روایات به دست میاد که وحدت بین مسلمین و تحکیم روابط اجتماعی جزء تأکیدات اسلامه. رسول خدا بر او تأکید داشتن، آیات الهی بر او تأکید میکنه. در آیه اول از سوره مبارکه انفال فرمود یسألونک عن الانفال قل الانفال لله وللرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. این قسمت مورد نظر این است که فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، تقوا داشته باشید. ای پیغمبر، از تو راجع به انفال میپرسن، شما بگو انفال مال خدا و رسول است و تقوا داشته باشید و بین خودتون صلح برقرار کنید. این آیه شریفه شأن نزولش در جنگ بدر بود. جنگ بدر اولین جنگی است که در تاریخ اسلام واقع شد. رسول خدا برای اینکه مردم رو تشویق بکنه، جوونا رو به خصوص تشویق بکنه که در جنگ حاضر بشن، فرمودن به اینکه هر کسی مثلا سران لشکر مقابل رو اسیر بکنه و بیاره جایزه بیشتری به او میدیم. یه تشویقی گذاشت حضرت. خب جنگ تمام شد، علی‌القاعده این جوانایی که تو جنگ حاضر بودن و کارهایی کرده بودن مطالبه بیشتری از غنائم داشتن. از اون طرف مسنترا هم میگفتن ما کار پشتیبانی جنگ رو انجام دادیم، ما هم کمک کردیم، ما هم در صحنه بودیم. بالاخره یه نزاع و کشمکش جزئی پیش آمد و به هر تقدیر انتظار غنیمت بیشتر بردن یه مقداری نکاتی رو به وجود آورد. البته در اینجا ذیل همین آیه مباحث فقهی مطرحه که در جاش بعد مطرح بشه. لذا اینجا خدای تعالی توصیه به تقوا کردن، فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، و دست کشیدن از نزاع رو دستور دادن. این یک کار که باید نگذاریم حتی به اندازه کوچکترین لحظه‌ای بین اهل ایمان اختلاف و نزاع باشه. یا در اون آیه دهم از سوره مبارکه حجرات، انما المؤمنون اخوه و اصله بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون، که برادران برادر همدیگه هستن مؤمنین، لذا باید بین برادران صلح و مدارا و صمیمیت برقرار باشه و اهل تقوا بود که رحمت خدا جاری بشه. خب آیه شریفه اگر دقت بکنید باز اینجا اول یه زمینه سازی میکنه، انما المؤمنون اخوه، شما رابطتون با همدیگه یک رابطه مساوی است، هر دوتا با هم برادرید، در رتبه یکسان هستید، مثل رابطه پدر و فرزند نیست که رتبهشون یکی نباشه، شما رتبتون یکیه، لذا برادرانه با همدیگه رفتار بکنید، صمیمی باشید. این آیه دهم از سوره مبارکه حجرات اتفاقا در همین روزهای ماه رمضان، دوازدهم ماه مبارک رمضان سال اول هجری قمری نازل شد و رسول خدا بین خودشون و امیرالمومنین بر اساس همین آیه پیوند اخوت و برادری بستن که به روح هر دو بزرگوار صلوات عنایت کنید. مسئله اصلاح ذات البین در مجموعه روایات ما هم آمده، در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام اصلاح ذات البین رو از تمام نماز و روزه بالاتر دونستن. در اون خطبه معروف 38 که مطالب مهمی رو حضرت بیان کردن که بعضی از علما و اساتید به شاگردانشون توصیه میکردن این خطبه 38 رو حفظ بکنن، بعد از اینکه مولا امیرالمومنین ضربه خوردن از ابن ملجم مرادی، کلماتی رو به عنوان وصیت برای حسنین علیهم السلام بیان فرمودن که اوصیکما به تقوی الله و لا تبغی الدنیا و ان بقت کما. اینجا مفصل اونجا مطرح میکنن و کونا للظالمه خصما و للمظلومه عونا. بعد میفهمن اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم فانی سمعت جدکما صلی الله علیه و آله. یقول صلاح و ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. اینجا که حضرت اول وصیت میکنن، سفارش میکنم همه رو، اهلم رو و کسانی که کلام من به اونها میرسه، مثل ماها که الان کلام امیرالمومنین به ما رسید، و همه افراد که تقوا پیشه بکنید، اهل نظم در امور باشید و اصلاح ذات البین کنید. این سه تا مطلب رو ایشون فرمودن. بعد فرمودن من از جدتون رسول خدا شنیدم که فرمود اصلاح ذات البین افضل از تمامی نمازها و روزه هاست، از تمامی نمازها و روزه ها، من عامت الصلات و صیام. البته ذیل این روایت مرحوم علامه مجلسی از قول شیخ طوسی حاشیه زدن اونجا که منظور نمازها و روزه های مستحبی است. حالا حتی نمازها و روزهای مستحبی هم که باشه خیلی زیاده، یعنی اهمیت موضوع رو میرسونه که اگر یک کدورتی بین افراد وجود داره در خانواده ها، به خصوص در ماه مبارک رمضان، به خصوص تا قبل از شبهای قدر، یادتون باشه اگر بخواید دعا مستجاب بشه، خدای تعالی نظر رحمت به ما داشته باشه، باید کدورت ها و بدی هایی که نسبت به همدیگه داریم اینها رو کنار بگذاریم تا دعا به اجابت نزدیکتر باشه، عفو بکنیم تا خدای تعالی ما رو مورد عفو خودش قرار بده. اگر عفو نکنیم خدای عفو هم اینجا شاید دست نگه داره، شاید دست نگه داره. روایاتی داره که اگر لازم شد عرض خواهم کرد. بعد بین همدیگه اون رابطه مودت رو تقویت بکنیم. اینجا حضرت اول تقوا رو میگه، بعد نظم در امور رو میگه، بعد به اصلاح ذات البین میپردازه، با اینکه خیلی مطالب دیگه بود که شاید به نظر میرسه مهمتر بود، ولی حضرت اینگونه بیان کردن. باید کوشش بکنیم تا اخوت اسلامی برقرار بشه در بین خودمون، خانوادهمون و جامعهمون. و برای تشویق ما نسبت به این مهم، از او به عنوان محبوب ترین صدقه الهی نام میبره. حضرت فرمودن به این که این روایت از حبیب احول هست، میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام، این حبیب میگه که شنیدم امام صادق میفرمود صدقتون یحب الله اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا و تقارب بینهم اذا تباعدوا. اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا. میگه شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود به اینکه صدقتون، اون صدقه ای که خدا دوست داره به عنوان صدقه که مورد عنایت خدای تعالی است، اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا، بین انسان ها اگر یه مفسده ای شد، با هم دیگه اختلافی کردن، جدایی بینشون رخ داد، این اصلاح بین مردم این بهترین صدقه است. و تقارب بینهم اذا تباعدوا، اگر بینشون جدایی و افتراق افتاد به خاطر هر مسئله ای، کسی بره این دو رو به هم دیگه نزدیک بکنه، این دوتا خانواده رو به هم نزدیک بکنه، این هم صدقه ایست که خدای تعالی دوست داره. لذا سعی بکنیم اگر توانش رو داریم که داریم، بعضیا با زبان بعضیا خود وجودشون رفتن و گفتن و اینها اصلاح ذات البین میکنه، این کار رو انجام بدیم. متاسفانه میبینید در جامعه یه مقداری این مسائل زیاد شده، خصوصا بین خانواده ها، تازه عروس ها، تازه داماد ها، اینها معمولا بعضی وقتا پیش میاد بین دوتا خانواده، اینو باید زودتر نجات داد که قصه سنگین و عمیق نشه. همین مقدار برای نوبت بس باشه تا نوبت دیگر انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفی محمد. صلى على علي امير المؤمنين وسيد رسول رب العالمين، صلى على الصديقه الطاهره فاطمه سيده نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه را به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا تا بتوانند در به دست آوردن کمالات نفسانی و معنوی و همچنین کمالات مادی، مثل به دست آوردن علم و هنر و صنعت و امثال ذلک، تلاش میکنند، وقت رو به بطالت نمیگذرونند، هم معنویت رو تقویت میکنند، هم ابعاد دیگر وجودیشون رو، خود رو با این امور قیمتی و با ارزش میکنند. مولای ما امیرالمومنین در حکمت 77 از حکم نهج البلاغه فرمودن قیمت و کل امرئن ما یحسنه، ارزش و قیمت هر کسی به چیزی است که او رو خوب میدونه. حالا این جورای مختلف هم میشه بنا کرد. قیمت هر کسی به اون هنریه که داره، اون داشته هاشه، او رو قیمتی میکنه، اون هنر او رو قیمت دارش میکنه. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه اینجا درباره این حکمت فرمودن کلمه ایست که قیمتی برای او نمیشود تعیین کرد، هیچ حکمتی همسنگ آن و هیچ سخنی همتای این سخن علی نیست. خیلی تأکید میکنه روی این مطلب. امیرالمومنین با این بیانشون تشویق میکنن که افراد به دنبال یادگیری علم برند، معرفتشون رو زیاد بکنند، کمالات دیگری رو در خودشون به وجود بیارن، فضل در خودشون زیاد بکنن. فضل خودش زیادیش، این فضائل رو زیاد بکنن. چون پر ارزشترین افراد در نزد مردم کسی است که کمالات بیشتر و هنرهای فراوانی داره. و معمولاً هم چنین کسی در نزد عقلا، دانشمندان مورد تکریمه، به خلاف شخصی که هنری نداره، کمالی نداره، او مورد مذمت هم هست. و چون مراتب علمی افراد یکسان نیست، فرد عاقل تلاش میکنه که خودش رو هی بالاتر ببره، مناقب خودش، علم خودش، فضیلت‌های معنوی و مادی خودش رو بیشتر بکنه و در نتیجه ارزشش بالاتر بره. خدای تعالی توفیق این رو بدهد که تقوا در همه ما بیش از پیش بگردد انشاءالله. خب مناسبت‌هایی رو که داریم، مهمترین مناسبت 15 ماه رمضان المبارک سال 3 قمری، امام مجتبی علیه السلام به دنیا آمدند با اون ویژگی‌های انحصاری که در وجود نازنین این امام مظلوم و کریم بود. با توجه به آیه تطهیر که شیعه و سنی اعتراف دارند در شأن خمسه طیبه نازل شد که یکیشون هم امام مجتبی است، امام حسن علیه السلام از هر رجس و پلیدی دور بودند. در دنیا دارای سجایای اخلاقی مثل یتیم نوازی و حسن خلق و کرامت و حلم و صبوری و شجاعت و امثال ذلک بود و در آخرت هم زینت بهشت است، هم در دنیا و هم در آخرت فضیلت داره. علاقه شدیدی رسول خدا به امام مجتبی داشتند و این علاقه شون رو هم ابراز میکردند، تا جایی که دائما مردم امام مجتبی رو در بغل و آغوش رسول خدا میدیدند. گاهی رسول خدا بالا منبر مشغول سخنرانی بودند، امام حسن وارد مسجد میشد، طفلی بچه سال بود، حضرت از منبر پایین میومد وسط سخنرانی و خطبه، او رو در بغل میگرفت، به او محبت میکرد، بعضی وقتا با خودش حمل میکرد و میبرد بالا منبر مینشوند کنار خودش و مشغول سخن بود. دائما او رو مورد محبت و بوسیدن قرار میداد. در یه بیانی 3 تکرار کردن که خداوندا من او را دوست دارم و هر که او را دوست بدارد نیز دوست خواهم داشت. محبت امام حسن مجتبی در دل همه ما هست، خدای تعالی انشاءالله زیادتر قرار بده. در یه بیانی فرمودن اگر عقل خود رو به صورت مردی نشان بده، اون مرد حسن علیه السلام. اگر بخواد عقل تجسم بده، یعنی از نظر عقلی در یه کمال عقلی به سر می برد امام مجتبی. با این نوع رفتارشون میخواستن مردم رو متوجه مسائلی در آینده بکنن رسول خدا. تاریخ امام حسن بسیار مهمه و درس آموزه برای امروز ما. همین امروز، همین روزهایی که الان داریم زندگی میکنیم، تاریخ امام حسن برای ما خیلی مهمه. بحث هم خیلی مفصله. بخوام وارد بشم بعد چند تا خطبه به تحلیل بپردازم، اما خیلی کوتاه میخوام نکاتی رو عرض بکنم. مثل همیشه که خوب توجه میکنید و تلقی میکنید مطالب رو، امروز هم به این چند جمله‌ای که عرض میکنم خوب توجه کنید. اگر تاریخ رو خوب نگاه کنید و کرده باشید، میبینید که بعد از شهادت امیرالمومنین و آغاز دوران امامت امام مجتبی علیه السلام، یک عده دوباره سر کار آمدن. اون کسانی که علی ابن ابی طالب اونها رو سرکوب کرده بود، آمدن دور معاویه جمع شدن. معاویه رو دوره کردن، دور او جمع شدن و یه جبهه تشکیل دادن، جبهه واحدی بر در مقابل امام مجتبی علیه السلام تا نظام سیاسی و اقتصادی رو به دست بگیرن و با کنترل این دو، یعنی اقتصاد و سیاست، نظام ارزشی و فرهنگی رو هم در دست بگیرن و استحاله کنند و مردم رو به نظام جاهلی گذشته برگردونند. کما اینکه این کار از یه زمانی شروع شده بود، وقتی به زمان امام حسین علیه السلام رسید، حسین سلام الله علیه وقتی قیام کردن گفتن میخوان سیره جدم رو دوباره احیا کنم. یعنی به فاصله 40-50 سال اینها تونستن یک همچین تغییری رو در نظام اسلامی و انقلاب اسلامی پیغمبر به وجود بیارند. کار امام مجتبی در این دوران بسیار سخته، هم باید شیعه رو مدیریت کنه، هم دین رو حفظ بکنه، هم معارف اسلامی رو در جامعه گسترش بده و نشر بده، هم در مقابل منافقان و طاغوتیان که قصد از بین بردن نظام اسلامی رو دارن بایسته. به دلایل متعددی اقدام به مبارزه مسلحانه و درگیری با معاویه جواب نداد و جوابم نمیداد. حضرت اقدامم کردن و اون اقدامشون بیشتر برای اتمام حجت بود که بگن اقدام، که بعضی نیان بعدم بگن آقا اگر می جنگیدی ما کمکت می کردیم، پیروز می شدیم و کذا. حضرت وارد شدن، 6 ماه هم طول کشید مقدمات کار که حالا عرض میکنم طولانی وارد نمیشم. این از یه طرف بود. از طرف دیگه ضعف نفسانی اطرافیان، بی تقوایی، وادادگی، دنیا دوستی، نگاه سازشکارانه داشتن به قدرت دروغین معاویه که برای اون نامه تسلیم می نوشتند، تقاضای مذاکره می کردند، از اون درخواست می کردند که ما حاضریم، تو حاضر باش، ما هم حاضریم. بعضن نقاط ضعف سیستم مدیریتی امام حسن رو به دشمن اطلاع می دادند، همون کاری که در زمان ما انجام شد، گفتن اگر میخواید بر جمهوری اسلامی موفق بشی تحریم اقتصادی کنید، راهش هم این است. در فتنه 88 عده این کار کردن. نتیجهش تنها گذاشتن امام شد. شنیدید و در تاریخ خوندید اطرافیان امام چگونه بودند. یه شخصیت ویژه‌ای مثل عبیدالله ابن عباس که فرمانده لشکر حضرت بود، رو خیلی حساب می شد، با 12,000 نفر و 1,000,000 درهم به سپاه معاویه پیوست. 12,000 نفر برداشت برد، 1,000,000 هم گرفت، جز لشکر معاویه شد. بالاخره کار رو به جای رسوندن که حضرت به ناچار وارد مذاکره شد و صلح رو برای بقای شیعه و روشنگری های بعدی پذیرفتن. اما امام دائما تذکر می دادن که معاویه بدانید که به تعهداتش عمل نخواهد کرد. در یه بیانی به این تعبیر فرمودند: به خدا قسم اگر من تسلیم شوم قصه تمام نخواهد شد. به تعبیر من الله عبارت، به خدا قسم اگر تسلیم بشم این مسئله تمام نخواهد شد و به من خواهند گفت دین جدت را کنار بگذار. به امام حسن این را داره بیان میکنه، درست مثل الان این که گفتم خیلی شبیهه. توجه بکنید الان میگن آقا برجام قبول کردیم، موشک رو قبول کردیم، حقوق بشر رو قبول کردیم، ولایت فقیه همینطور. خیلی شبیه این دورانه. یه دم به امام فشار می آوردن که تسلیم شیم، معاویه پایبند به تعهداتش هست، امضای او معتبره. اینا متنش هست، من در عربیاشو دیگه الان بگذاریم. کذا و کذا با تعبیرات امروز دارم بیان میکنم. اتفاقا امام مجبور به صلح شد. حالا اون صلحنامه خودش مفصله که آیا صلح بود یا چگونه عمل شد. بلا فاصله بعد از اینکه صلحنامه امضا شد، معاویه صلحنامه رو گرفت پاره کرد، زیر پاش انداخت، به مفاد و متعهد نموند. همه اون چیزهایی که امام حسن مجتبی پیش بینی میکرد همه اتفاق افتاد. آیا نباید از تاریخ درس بگیریم؟ وقتی کار در اختیار افراد متدین متعهد با انگیزه انقلابی و مؤمن به اهداف بلند انقلاب نباشه، رهبر و فرمانده امام مجتبی هم باشه، نتیجهش عزت سوزی خواهد بود. کار سخت میشه. در این فضا که افراد همکاری نمی کنند، انقلابیون یا شهید شدند یا خانه‌نشین شدند، عده‌ای لیبرال ترسو و منفعت طلب که ارزشی هم برای مردم قائل نیستند کار رو به دست گرفتند، آیا باید تقصیر رو به گردن امام انداخت و بگیم امام جامعه مقصره؟ چرا او اقدام نداره؟ زبان به یاوه‌گویی دراز بکنن، به امام توهین بکنن، کمان که کردن، او رو مذل المؤمنین گفتن، سجاده از زیر پای امام مجتبی کشیدن، همون کسی که پشت سرش نماز میخوندن یا مذل المؤمنین به او گفتن، خنجر به پای مبارکش زدن، خیمش رو غارت کردن، گفتن تقصیر تو. این مقدماتی رو که دارم عرض میکنم ببینید کار به کجا کشیده میشه. این دوره که ما در او هستیم، عده روش کارشون امویست، با سخنرانی و رسانه و قوقاسالاری و فضای مجازی در مردم این باور رو به وجود آوردن که اگر با کد خدا مذاکره کنیم و ارتباط داشته باشیم، مشکلات اقتصادی حل میشه. رهبری هشدار دادن و کجی مسیر و غیر قابل اعتماد بودن دشمن رو تذکر دادند و دعوت به عبرت گرفتن از تاریخ کردند و بالاخره با شرایطی که همه میدانید و مطرح کردند و دیگران هم توجه نکردند به اون شرایط، که اون شرایط عملیاتی بشه و خطوط قرمزی که مطرح بود اونها رو هم رد کردند، اجازه فرمودن که بالاخره مذاکره صورت بگیره، چیزای امضا بشه، که اگر این کار صورت نمی گرفت و اجازه نمی دادن، قطعا یه عده سر صدا را می انداختن، همون به خیمه امام حمله می کردن، سجاده از زیر پاش می کشیدن، آقا ما می‌خواستیم مشکلات مردم رو حل بکنیم، شما نگذاشتید. رهبری پذیرفتن تا اتمام حجت بشه و حالا اجازه بدید، رهبری خواستن اتمام حجت بشه و چهره دشمن برای همه کاملا آشکار بشه، که شد. امروز میبینیم حتی بعضیا که دفاع میکردن دیگه دفاعی ندارن. اما برای فهمیدن اینکه چه جریانی در پیش روی ما بود، میبینید که چه خسارتی به جامعه و اقتصاد زده شد که جبران او طول میکشه و متاسفانه هنوز هم عده‌ای با روشن شدن این همه دشمنی باز بر طبل مذاکره با شیطان، این شیطان خبیث و دوستی با دشمن عنود و لجوج میکوبند. این حرفا تکرار اشتباه دوران امام حسنه، که عده‌ای میگفتن اگر تسلیم بشیم دشمن دست از دشمنیش میکشه و مشکلات اقتصادی ما حل میشه و سختی معیشت ما درست میشه، رفاه میاد، گشایش در امور میاد. امام حسن علیه السلام تعبیراتی دارن، امام حسن سلام الله علیه تعبیراتی دارن، صلواتی بفرستید. به این تعبیر فرمودن من میتوانم بروم به عبادتم مشغول بشم، برم یه گوشه ای بشینم، ذکر بگم، تسبیح بگم، و این راحت ترین کاری است که میتونم انجام بدم. اما نمیرم. چرا؟ زیرا از الان میبینم، ببینید تعبیر امام مجتبی، از الان دارم فرزندان شما را میبینم که مثل گداها صف کشیدند در به خانه فرزندان این دشمنان، از آنها آب و غذا گدایی میکنند. و آنها حتی به فرزندان شما آب و غذا هم نخواهند داد. ببینید تو تحریم ها چگونه برخورد میکنن، دارو رو از مردم منع میکنن، مواد حیاتی رو اجازه نمیدن. درست همون دورانی که خیلی چیزهای دیگر رو اجازه میدادن، دارو رو اجازه نمیدادن، مواد اولیه رو اجازه نمیدادن. خب آقا برید تاریخ رو بخونید، اما درست بخونید. نرید بگید امام حسن مذاکره کرد با هم میخوایم مذاکره کنیم، امام حسین مذاکره کرد با هم میخوایم مذاکره کنیم. یه عده لیبرال از خدا بیخبر کج‌فهم گنگ کاری کردن که اگر کسی شعارهای اول انقلاب رو هم بخواد تکرار بکنه، از استکبار ستیزی و از مستضعفین بگه، مخالف با تجملات و تشریفات باشه، بخواد جلوی خسارت به بیت المال رو بگیره، جلوی زرندوزی ها رو بگیره و تذکر بده، روشنگری بکنه، متهم به تندروی و داغی و افراطی میشه. میگن اهل تعامل نیست. تعامل با کی؟ تعامل با چی؟ تعامل سر چی؟ میدونید با بیان این آقایون امام حسین علیه السلام تندروه، افراطیه. چون با بودن این همه مسلمان و پیرو و اهل بیت که صدها هزار نفر بودن در زمان امام حسین علیه السلام، چرا تعداد امام حسین اینقدر محدود بود؟ خب تندروی داشت، ولی باید جمعیت زیادی دور خودش جمع میکرد. خیلی بعد دنبال امام را میفتدند، اما چون حرکت امام حسین مشخص بود، انقلاب بود، بوی خون میداد، بوی تغییر میداد، بوی مبارزه با خیلی از اون چیزهایی که عوض شده بود از زمان پیغمبر رو میداد، همونایی که نجومی بگیرانی بودن که مزه دنیا زیر دندانشون خوش اومده بود، و همونهایی که دنبال آقایی و آقازادگی و مریدبازی و این مزخرفات بودند، به نصیحت کردن و راه درست به امام نشان دادن پرداختن. همونو اومدن حسین جان نرو، اینجا میکشن، زن بچه‌ت هم اسیر میکنن، نرو. یه ده اینطوری هم دیگه. فقط تعداد کمی حضرت رو تبعیت کردن. البته واقعه کربلا اسلام رو تا قیامت زنده نگه داشته و خواهد داشت. الحمدلله مردم ما در صحنه حضور دارن، و تا وقتی مردم در صحنه هستن، بزرگترین قدرت دنیا در اختیار مردمه. ما از امروز با این همه نهی صریح رهبر معظم انقلاب و تأکید دلسوزان نظام و انقلاب، هر اصرار و پافشاری بر ارتباط گرفتن با استکبار و شیطان بزرگ را خیانت به ملت و ضربه به نظام اسلامی می دانیم و از مسئولین می خواهیم در عرصه بین المللی و دیپلماسی برای رسیدن به آنچه که به مصلحت ملت است، حکمت، عزت و اقتدار را از دست ندهند. سخنان رهبر معظم انقلاب رو در دیدار با کارگزاران نظام و تذکراتی رو که بیان فرمودن قطعا ملاحظه کردید. از مهمترین مطالب ایشون مسئله جنگ با آمریکا بود که واقع نخواهد شد، عدم مذاکره با دشمن و اینکه راه پیروزی مقاومت در برابر استکباره. چرا ایشون این حرفا رو تکرار میکنند؟ در یک سال دو سال گذشته ببینید چند بار تکرار شد. چون عده‌ای باز از سایه جنگ سخن میگن، و اینکه برای دور کردن جنگ از سر ملت باید مذاکره کنیم. در نوبت قبل توان هسته‌ای رو از خود دور کردیم با همین سایه جنگ، و به جای او چند برابر تحریم شدیم و فشارها مضاعف شد، تهدیدم شدیم، سپاهمون رو هم تروریست اعلام کردن. حالا دوباره میگن جنگ سایه انداخته و به موشک‌های ما طمع دارند. چقدر عده احمقانه فکر میکنن. من بخوام کلامشون رو واضح‌تر بیان بکنم که همه بفهمن، بچه‌ها هم متوجه بشن، که البته متوجه هستن همه، این است که دشمن میخواد به ما حمله بکنه، ما به جایی که بیستیم و دفاع کنیم بریم اسلحه‌هامونم بدیم تا با ما کاری نداشته باشه. دشمنی که به ما حمله کرده بگه آقا این اسلحه ما دست تو، بگیر با ما کاری نداشته باش. خود دشمن دیگه من قصد حمله ندارم، قصد جنگ نداره، اما بعضی بوق‌های خبری در داخل القاء جنگ میکنند. عده‌ای هم برای فرار از پاسخگویی در سوء مدیریت بر ترس از جنگ تأکید میکنند. لذا شنیدید رهبر معظم انقلاب مذاکره را در این شرایط سم خواندند و فرمودند هیچ ایرانی با شعوری دنبال مذاکره نمیره. خیلی این تعبیر عجیبی است. حالا ببینید کیا حرف از مذاکره میزنن. هر کی از حرف از مذاکره زد بدونید بی شعوره و بدونید ایرانی نیست. ایرانی با شعور به تعبیر رهبری. و فرمودن هیچ ایرانی با شعوری. خب بابا ببینید یمن رو چگونه 4 ساله از حیثیت خودش داره دفاع میکنه. دیروز حامیان حرمین یا خود همین به قول معروف اینایی که خودشون رو خادمان حرمین شریفین میدونن، جنایتکاران پلید سعودی که صهیونیست صفت هستن، مناطق مسکونی رو در روز ماه مبارک رمضان بر سر مسلمانان مظلوم یمن خراب کردند و عده‌ای رو به شهادت رسوندند. بعدم گفتند ما مراکز نظامی رو زدیم. این مقاومت در برابر حملات وحشیانه آمریکایی صهیونیستی که از آستین سعودی‌ها درآمده و حملات پهبادی یمنی‌ها که رعب در دل دشمن انداخته، اینها این مقاومت، این حرکات ستودنیه. به فضل پروردگار به زودی شاهد مفتزح شدن استکبار و آل سعود در یمن خواهیم بود انشاءالله. بله در ایران هم یه عده‌ای از روی ترس و بعضی از روی جهل و بعضی دیگه خیانت حرفهایی میزنن، تحرکاتی دارن، چراغهایی برای بیگانگان خاموش و روشن میکنن. خب وقتی مدیر و مسئولی در افطار سفارت انگلیس در این شرایط بحرانی که اونها دندان تیز به ما نشون میدن و به آمریکا کمک میکنن، شرکت میکنند، ناچار فرامین دیکته شده اونها رو هم در لحظات خاص و اوقات مناسب به مردم القا بکنند، دانسته یا ندانسته عامل دشمن باشند. اما دشمنان ما و به خصوص آمریکا، بشنوید، ملت رشید ایران نه اهل ترسند و نه اهل سازش با بیگانگان. پس بدانید اگر کج خیالی کنید با حملات برق آسا و پی در پی غیور مردان رشید لشکر اسلام هستیتان را به باد خواهید داد. هیهات این مسیح. تازگی ها یه حرف های هم زده میشه و پیشنهاد هایی میشه که جای تعجب داره. یکی برای از بین بردن اختلافات که حالا اصل اختلاف هم دروغه، یه همچین چیزی وجود نداره، پیشنهاد میده که ریاست جمهوری و رهبری با هم ادغام بشن. خب این به قول یکی از فلاسفه داره توی بعضی از این عباراتشون که العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. این بزرگوار خدا رحمتش کنه مرحوم های آخوند همدان میگفت الخریتو جوهرتون کنه هر هماریه. اینا بعضی ها اینجوری هست. پیشنهاد بده ریاست جمهوری با رهبری ادغام بشه، شرط مرجعیت هم برداریم، اختلافات حل بشه، هر کدوم از مردم یه 3-4 سالی بیان حاکم بشن برن دیگه، این همه دعوا سر چیه؟ یعنی گوینده اساساً مدل اداره جامعه و نظام حکومتی اسلام رو نفهمیده، اعتقادی هم به قانون اساسی نداره. قانون اساسی میثاق ملیه. اینه یکی میگه. دیگری سخن از اختیارات بیشتر و قدرت گسترده تر برای رئیس جمهور میزنه. میگه قدرت رئیس جمهور کمی قدرتش زیاد بکنی. باید عرض کنم وقتی سوء مدیریت بود، نداشتن برنامه و عزم جدی برای برطرف کردن مشکلات بود، اختیار بیشتر داشتن هم ثمری نداره. مگر اختیارات رئیس جمهور کمه؟ در طول این 40 سال با کدوم اختیارات کشور را اداره کردن؟ با همین اختیارات بوده دیگه. اون چیزی که امروز لازم است برای نظام ما، عزم جدی برای برطرف کردن انواع مشکلات مردمه. باید بدون توجه به بیگانه با انگیزه جهادی و انقلابی وارد میدان خدمت به مردم شد و از داشته هامون استفاده بکنیم، جوانا رو به کار بگیریم، فرهیختگان رو به کار بگیریم، منابع طبیعی و خدادادی که در اختیارمون هست اونها رو به کار بگیریم، مدیریت صحیح داشته باشیم تا از این مرحله عبور بکنیم. کما اینکه تا حالا تو سختی هایی که داشتیم این پیروزی ها رو به دست آوردیم. بگذرم مناسبت های دیگری که داریم، برای هر کدومشون هم حرف های زیادی باید زده بشه و وقت نیست. یکیش 27 اردیبهشت روز ملی ارتباطات، گرامی میداریم به همه کسانی که در این عرصه فعالیت دارن، به خصوص روابط عمومی ها خدا قوت میگیم و انشالله کارشون رو با دقت و صلابت انجام بدن. 30 اردیبهشت روز جهانی جمعیته. راجع به موضوع جمعیت باید مفصل بحث کرد، یعنی یه خطبه باید کامل بهش بپردازیم و نمیشه هم ازش الان عبور بکنیم. خیلی مختصر خسته شدید و نمیخوام مفصل بگم، اما یه اشاره اجمالی میکنم. یه صلوات بفرستید. جمعیت یعنی امنیت ملی. یکی از مهمترین شاخص‌ها در قدرت ملی یک کشور که به شدت از او صیانت میشه و باید صیانت کرد، منابع انسانی و جمعیت اوست. لذا کسانی که با اسلام دشمنی دارند روی کمیت جمعیت و کیفیت افراد تمرکز و برنامه دارند که نه جمعیتی توسعه پیدا بکنه، اونایی هم که اصلا کیفیت لازم رو نداشته باشن، انسانهای دانشمند عالم فرهیخته نباشن، ضعیف و تضعیف شده و مستضعف باشن. لذا تلاش میکنن بر کم کردن جمعیت ایران. روی موضوع خانواده و ارتباطات فامیلی که اسلام به او اهمیت میده متمرکزن، فیلم میسازن، تئاتر درست میکنن، شعر میخونن، در سند درست میکنن، پروتکل درست میکنن. الان فیلم هایی که همین امسال در جشنواره بعضیش اکران شد، بعضیش هم الان داره میره رو پرده، ببینید قسمت زیادیش نظام خانواده رو نشانه رفته، ارتباطات بین همسران رو نشانه رفته. میخواد که جمعیت اون نتیجه آینده این گونه فیلم ها این است که نسل از بین بره، بصیر باشن آقایون، متمرکز شدن، با کنترل جمعیت این امور رو از بین ببرن، خانواده رو از بین ببرن، ارتباطات فامیلی از بین ببرن. امروز ایران با همه تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب دارن و داشتند و کارشناسان جمعیت گفتند و میگند و چند سال است که سیاست‌های کلی جمعیت هم ابلاغ شده، باز پایین‌ترین نرخ باروری در جهان اسلام مربوط به ایرانه. چرا اقدام جدی صورت نمیگیره؟ حتی متاسفانه در رسانه ملی برنامه‌ها و فیلم‌هایی که می‌بینیم برخلاف این مسیر توصیه می‌کنند. این رو قبلا عرض کردم، تکرارش بد نیست. اونطوری که متخصصین میگن زمان قابل اطمینان باروری بین 17 سال تا 44 ساله، که حتی میگن زنها در 45 سالگی یه بار دیگه اولاددار بشن تا 15-16 سال پوکی استخوان اونها عقب بیفته. خود اونها در کشورهای اروپایی و غربی برید ببینید، من گشتم مطالعه کردم مقالاتش رو خوندم، توصیه میکنن. بعد توصیه‌ای که به کشور ما میکنن میگن بین 25 سال تا 35 سال. خانواده ها الان دختر خانوم ها، خانوم هایی که ازدواج کردن، اگر تو سن 35 سالگی باردار بشن خوف میگیرتشون، میگن بچه هم منگل میشه. یه جوری القا کردن که اون ور منگل نمیشن، این ور منگل میشن. این نقشه و توطئه است. چرا چنینه؟ اگر دوران باروری بگذره کاری از دست کسی ساخته نیست. مردان ما سنشون از باروری بگذره، خانوم ها بگذره، اگر به دنبال تمدن نوین اسلامی هستیم، تمدن که بدون جمعیت نمیشه. باید جمعیتی باشه تا ثروت و قدرت بیاره و تمدن شکل بگیره. جمعیت کم، جمعیت کم، اگر جمعیت کم باشه رونق تولید هم از بین خواهد رفت. جمعیت اگر کم باشه کشاورزی از کار خواهد افتاد، روی همه بخش‌ها اثر میگذاره. یک کارشناسی میگفت یکی از دلایلی که میتونیم بفهمیم چرا اسرائیل 25 سال دیگه نخواهد بود همینه، چون اونها نرخ جمعیتیشون کمه در مقابل فلسطینی‌ها بیشتره، آروم 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 در سال‌های آینده جمعیتی نخواهند داشت. روی این قصه کار بکنن نیروهای انقلابی ارزشی، این رو وظیفه عبادی بدانند. ما که نمیتونیم سرباز از کشور دیگه وارد بکنیم، نمیتونیم دانشمند وارد بکنیم، نمیتونیم عالم و فرهیخته وارد بکنیم، نمیتونیم انسانهای مورد نیازمون از کشور دیگه وارد بکنیم. بعد خودمون تولید داشته باشیم دیگه. راجع به تولید گندم بعد بگیم، راجع به تولید اولادم بعد بگیم. این رو مواظب باش، چون دشمن تو هر دو تاش داره کار میکنه. 31 اردیبهشت هفته کمک به محرومان و مستضعفان، 1 خرداد روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف، 2 خرداد 17 رمضان معراج پیغمبر خداست، که هر کدوم از اینها مطالبی دارد که وقت گذشت. عذرخواهی میکنم از تصدیقی که دادم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب، دانشگاهیان، نیروهای نظامی انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان و معلولان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر دشمنان به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمة الله.